أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی از نور عبادت و عبودیت حضرت زهرا سلام الله علیها ذره ای را هم نصیب و روزی همه ما بفرماید و به برکت این مجالس توفیق بندگی خودش را به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی رو قسم میدیم به عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها در این روز شهادت، پاداش و اجر و جزای همه دوستان اهل بیت رو از این عزاداری ها و گریستن ها و سوگواری ها تعجیل در فرج امام عصر علیه السلام مقدر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. موضوع صحبت حدیثی بود از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که حضرت فرمود هی صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. نکاتی در ارتباط با معنای صدیقه و صدق و صدیق و راستگو و تحلیل حقیقت معنای صدق در دو جلسه گذشته تقدیم شد. طبق فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، هر صفت حمیده و هر کمالی را مثل همین صدق، مثل کرم، مثل کظم غیظ، مثل تعلیم، علم، قدرت، جود، عفو، جلالت، کبریا، تمام این صفات کمالیه رو که در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام مطرح می شود در روایات، باید بدانیم که هر وقت هر کدام از این کمالات برای اهل بیت اثبات شد، مثل همین حدیث هی صدیقه، او راستگوست، حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار صادق و اهل صدق بود، این یک نمونه از این صفات کمالیه، باید ریشه تمام این صفات کمالیه رو در مقامات نورانی اهل بیت اولاً پیاده کنیم و بفهمیم و بتوانیم تطبیق کنیم. یکی از معانی فقره زیارت جامعه کبیره که عرض میکنیم مستبصرون به شأنکم، من مستبصر هستم، بصیرت دارم، یا طلب میکنم بصیرت را، دنبال بصیرت هستم. مستبصر باب استفعال است، مثل استسقاء. استسقاء یعنی طلب سقی کردن، طلب آب کردن، دنبال آب دویدن، جویای آب بودن، میشه استسقاء. استبصار هم یعنی به دنبال بصیرت بودن، طالب بصیرت بودن. حرکت میکنیم تا به بصیرت بیشتر برسیم. خب به بصیرت در ارتباط با چه امری برسیم؟ بصیرتمون به چه امری زیاد بشه؟ دیدمون به شأنکم، یعنی به مقام شما، به جایگاه شما، به قدر شما، به اندازه شما بصیرت ما زیاد بشه. راه تطبیق و فهم و حرکت صحیح در ارتباط با تحقق این بصیرت در وجودمون. خب حالا میگیم مستبصرون به شأنکم، من دنبال بصیرت هستم در ارتباط با شأن شما. خب حالا زیارت تمام شد، زیارت نامه رو خوندیم، بستیم، گذاشتیم کنار. حالا چیکار بکنم؟ چطور دنبال این بصیرت باشم؟ راه‌های گوناگون داره. راه علمی و سیر علمی در جهات علمی، راه این است که هر وقت هر کجا شنیدیم، دیدیم، فهمیدیم، خواندیم صفت کمالیه‌ای برای اهل بیت اثبات شد، این رو باید برگردونیم ببریم در مقامات نورانی اهل بیت، که البته همه مقامات اهل بیت نورانی است. منظور اینجا از مقامات نورانی یعنی مقام قبل از خلقت همه مخلوقات اهل بیت. یه مقامی دارن که اهل بیت بودند و هیچ مخلوقی نبود، مثل این که در زیارات میگیم کنت نورن اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره. اینطور نبودی که شما یه دفعی در فلان تاریخ به دنیا بیای تازه ایجاد بشی، اونجا خدا شما را خلق کرده باشه. بعد از این که خداوند شما را خلق کرد، شما یه عبادت هایی کردی، به یک مقاماتی رسیدی، بعد شدی مخلوق افضل، افضل مخلوقات. اینطور نیست. قبل از خلقت دنیوی شما نور بودی در صلب های شامخ. اولین صلب کجا بوده؟ صلب حضرت آدم بوده. قبلش چی؟ قبل از حضرت آدم توی این زیارت نیامده که قبل از حضرت آدم اون نور کجا بود. اشهد و انکه کنت نورن فی صلب آدم، معنی زیارت این میشه دیگه. اولش کنت نورن فی الاسلاب شامخه، صلب اول حضرت آدم، یعنی اشهد و انکه کنت نورن فی صلب حضرت آدم، شهادت میدم شما در صلب حضرت آدم به عنوان نور بودی. یعنی دارم شهادت میدم که یا ابا عبدالله، من که آمدم زیارت شما فقط شما را منحصر در این جسم شما نمیبینم، من مزور خودم را، اون کسی رو که دارم زیارت میکنم، فقط اون جسه و بدن مبارکی که در این خاک کربلا دفن شده و در یک تاریخی به دنیا آمد، مثلا سوم شعبان، و در یک تاریخی به شهادت رسید، من اینجا نمیبینم فقط، بلکه شما قبل از این که اصلا در دنیا به دنیا بیای، در این عالم به دنیا بیایی مثل بقیه، از بطن مبارکه و مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها، قبل شما نور بودی در کجا؟ در صلب‌های شامخ. اون صلب‌های شامخ از صلب پیغمبر اکرم، امیرالمومنین پیغمبر اکرم میره تا میرسه به صلب حضرت آدم. خب تو این زیارت قبلش دیگه گفته نشده. قبل حضرت آدم اون نور کجا بود؟ در روایات دیگه داره، در اهل سنت هم نقل کردن این حدیث، شیعه هم نقل کرده که یک زمانی امیرالمومنین علیه السلام وارد شدند بر پیغمبر اکرم و اصحاب هم نشسته بودند. حضرت وقتی خواستن مرحبا بگن و خوش آمد بگن به امیرالمومنین، فرمودن مرحبا به من خلقه الله قبل ابیه آدم به 40,000 عام، خوش آمدی ای کسی که خدا تو را 40,000 سال قبل از پدرت آدم آفرید. یعنی قبل از حضرت آدم هم نور امیرالمومنین بوده. خب تو زیارت دقت کردید سابقه نور اهل بیت رو در این زیارتی که خوندیم بردن به کجا؟ تا حضرت آدم. اما سابقه نور تا حضرت آدم بود؟ بیشتر بود. تو این روایتی هم که خوندم بردن به 40,000 سال قبل حضرت آدم. خب یعنی 40,000 سال قبل مبدأ این نور بود؟ نه، باز هم قبلش بود. این قبلیت تا کجا جلو می رود؟ حالا این بحث مفصلی داره که اصلا واردش نمیشیم، اما در حد توضیح کوتاه، این قبلیت و تقدم نور اهل بیت چقدر به عقب برمیگردد؟ میگیم برمیگردد به قبل از جمیع مخلوقات. اگه 40,000 سال قبل 40,000، اگه 4 میلیارد سال قبل 4 میلیارد سال قبل، اگر بیشتر بیشتر، کمتر کمتر. این خیلی خوب. پس اولین مخلوقی که خلق شده مثلا فرض بفرمایید قلم بوده، لوح بوده، یک حقیقتی بوده خداوند اول آفریده، عقل بوده مثلا طبق بعضی از روایات، روح القدس بوده، هر چی که بوده، هوا بوده، آب بوده، روایت گوناگون داره که اولین چیزی که خدا خلق کرد چی بود. هر چیزی که بود اولین خلق، نور اهل بیت قبل از اون بود. یعنی آسمان نبود نور بود، زمین نبود اون نور بود، حقیقت اهل بیت بود. اینا مستبصر به شأن رو داریم توضیح میدیم، ما که ما صفات کمالیه رو باید ببریم اونجا پیاده کنیم اول. حالا توضیح خواهم داد، یادمون نره بحث کجا بود. میخوایم بگیم صفات کمالیه اول باید برگردیم ببریم در اون مبدع نور. حالا مبدع نور کجاست؟ قبل خلقت کل مخلوقات. پس زمین نبود، خورشید نبود، ماه نبود، هوا نبود، آب نبود، جسم نبود، هیچی نبود، اجسام نبودن، ارواح انبیا نبود، انوار انبیا نبود. اینها نکته داره، انوار انبیا هم نبود، چون خود ما هم، شما اگر یک شیعه باشید، اگر مؤمن باشید، و یا حتی اگر مؤمن نباشه طرف، همه سابقه دارن در عالم ذر، مگه ندارن؟ همه سابقه دارن، پس همه قبل از این مقام جسمانیشون بودن. بله بلا شک در عالم تینت بودیم، در عالم ذر بودیم، در عالم ازله بودیم، همه ما سابقه داشتیم، اما سابقه های ما نسبیه. یعنی به نسبه مثلا جمادات و نباتات و حیوانات ما مقدمیم بر اونها، ما سابقه بیشتری داشتیم. باز انبیا سابقه شون از ما بیشتره، ملائکه سابقه شون از مؤمنین کمتره. یعنی اول انوار مؤمنین بوده بعد انوار ملائکه، در روایات داره. حتی فیض توحید از انوار شیعیان در روایات داره به ملائکه رسید. شیعیان عالم تشیع واسطه بود برای رسیدن انوار توحید به ملائکه. پس همه ای ما سابقه داشتیم، منتها سابقه های ما نسبی است، سابقه حقیقی نیست، سابقه بر جمیع مخلوقات نیست. ما در درون مخلوقات سابقه داریم، بعضی بر بعضی مقدم و مؤخرن، اما انوار اهل بیت علیهم السلام لا یسبقه سابق، لا یفوقه فائق، لا یلحقه لاحق، سابقه مطلقه. هیچ کس، هیچ کس نیست که هم رتبه اهل بیت یا مقدم بر اهل بیت باشه. این نور در عالم امکان و در عالم مخلوقات تقدم حقیقی دارد بر همه موجودات. خب پس اولین مخلوق رو که حساب بکنید قبلش انوار اهل بیت بوده. خب پس این مخلوق اول هنوز آفریده نشده بود، این نور بود، درسته؟ معناش این میشه دیگه. خب حالا این نور چقدر بود؟ خودش چقدر بود دیگه؟ حالا با چیزی نمیسنجیم، خود این چقدر بود؟ خیلی دقیق مطلب ها، برای همین توضیح میدم. خود این نور که تقدم دارد بر اولین مخلوق، نور اهل بیت، خود این نور قبل از آفرینش اولین مخلوق، این نور چقدر بود؟ شما باید سریع پاسخ بدید دیگه، چقدر ندارد. چرا؟ چون چیزی نیست که با او بسنجیم که از اون سنجش زمان را استخراج بکنیم. زمان در سنجش اشیا با همه، یا در حرکت اشیاء، دو شی باشن حرکت کنن، از حرکت این دو و نسبت سنجی حرکات و تغییرات این دو با یک دیگر ما زمان را استخراج میکنیم. ولی اگه تمام اشیا در آن واحد همه ساکن بشن، از همون لحظه دیگه زمان نداری، زمان تموم شد. حالا خیلی بحث در مورد زمان هست، من حواسم هست به این که در بحث زمان اقوال متعددی هست، اینها من در حد فقط تقریب ذهن برای که آشنا بشید دارم عرض میکنم. یه وقتی کسی گوش داد یا دقتی داره در این زمینه، نگه آقا زمانو داری اشتباه تعریف میکنی، زمان تعریفش این نیست. اونها رو مستحضر هستم، فقط میخوام یه خورده اون نور اولو ببینیم که وقتی میگیم اون چقدر بود، اون چقدر دیگه مثل این چقدرهایی که الان تو ذهن ما میاد نیست. جنس زمانش، جنس حرکتش، جنس تغییر و تحولاتش دیگه از سنخ بعد خلق نیست. ما وقتی اولین مخلوق بعد از نور اهل بیت آفریده شد و مخلوق بعدی و و و آمد تا عالم انسانها، حیوانات، ملائکه، اجنه، اینها همه درست شد، شاید به لحاظ زمانی که الان داریم میلیاردها میلیارد سال طول کشید تا این نظام خلقت هی بست پیدا کرد، هی گسترش پیدا کرد تا مخلوقات متعدد ایجاد شدن. این زمانی که از جنس این طرف خلقه که طرف ماست، این غیر از اون زمانی که برای اهل بیت هست. لذا اسم اون زمان ذاتی اهل بیت رو که دیگه هیچی نیست بابو سنجیده بشه اون نور که چقدر بوده، اسمش در روایات دهره. فمکسو الف دهرن، اسمش دهره یعنی روزگار دیگه. چی اسم بذارن؟ کلمات اونجا جا نداره. حالا یک نکته نفیس عمیق مهم زیبای نادر به لحاظ اعتبار در نهایت اتقان و اعتبار در صحیفه سجاده، یه تعبیری دارن امام سجاد علیه السلام به زبان رمز و اشاره، همین مقام نور امام، نور اهل بیت که قبل از خلقت کل مخلوقات رو با یه تعبیر بیان فرمودن. فرمودن سقطت الاشیاء و استعلا ملکوک علوان، خدایا مالکیت تو، ملک تو، مملوک اول تو که همون نوره، یک استعلایی دارد، یک علوی دارد، یک برتری بر سایر مخلوقات دارد. و استعلا ملکوک علوان، یک نحوه علو و برتری دارد که چی؟ سقطت الاشیاء دون بلوغ عمده. اشیاء قبل از این که بخوان به زمان او برسن سقوط میکنن. خیلی تعبیر عجیبیه، فوق العاده است این تعبیر، از اون تعابیر که حتما باید انسان حفظش کنه. واستعلا ملکوکه، ملکوکه، نه خودتو، نه تو علو داری، نه خیر، ملک تو، یعنی اون مملوک اول تو که همون نور اول هست که حقیقت اسماء و صفات الهی هست. اون واستعلا، اون یک علوی داره. بر چی؟ بر خدا؟ بر خدا علو داره؟ نه، بر سایر مخلوقه. بر خدا علو نه، عبد خداست. یه علوی داره که سایر اشیاء، یعنی غیر خود اون ملک، غیر خود اون مملوک، سایر اشیاء که پایین تر از او هستند چقدر از او پایین ترن؟ او چقدر از اینها بالاتره؟ علو او بر اینها چقدر است؟ پایین تر بودن اینها از او چقدر است؟ می فرماید یه نحویه که سقطت الاشیاء دون بلوغ عمده، همه اشیاء سقوط می کنند، یعنی از بین می رن، هویت خودشون رو از دست می دن، نمی توانند به کمترین حد زمان او برسن. چون خود اون نور وقتی خلق شد یک مکسی داشت، یک حرکتی داشت، یک عبادتی داشت، یک کارهایی میکرد. نور همطوری آفریده نشد بزنش کنار توی خزینه درشو ببندن. خودش فرمود انوار ما رو خدا چیکار کرد؟ دیروز خوندیم، به نطق آورد. انوار ما تسبیح میکرد، انوار ما لا اله الا الله، اینا همه تغییر و تحول دیگه. تسبیح گفتن غیر از لا اله الا الله گفتنه، لا اله الا الله گفتن غیر از الان. اینها زمان ذاتی خودش، گفتیم زمان با تغییر و با مقایسه است. زمان او خودش در درون خودش با خودش با تغییر حالات خودش سنجیده می شود. تغییر حالاتش چیه؟ از این عبادت به اون عبادت، از این نور به اون نور. اون نور اول خودش با خودش سنجیده می شود، حالاتش با خودش تنظیم میشه، زمانش با خودش تنظیم میشه. خب این نور به یه حدی میرسه که دیگه حالا قرار از این نور سایر مخلوقات آفریده بشن. اون پایین ترین حد و اندازه اون نور، کف کف اون نور که دیگه قرار از اون نور حالا مخلوق بعدی آفریده بشه، میفرماید وقتی آفریده شد اون مخلوق دوم، آفریده شد اون مخلوق دوم به کمترین زمان اون مخلوق اول، به اون کف اونم نمیرسه، سقوط میکنه، نمیتونه اصلا تو اون عرصه ورود پیدا کنه. حتی تعبیر صحیفه سجادی، میدونی صحیفه سجادیه به لحاظ سند و اعتبار بسیار بسیار متقنه، جزو کتبیست که به لحاظ سند و اعتبار و شهرت و مفاهیم و مزامین اصلا اعجازه. این تعبیر اون وقت در صحیفه سجادی است. و استعلا ملکو که علوان سقطت الاشیاء دون بلوغ عمده. پس اشیاء در بالاترین رتبه خودشون به کمترین رتبه اون نور هم نمیرسن. این اون تعبیر زیارت جامع کبیره است. حتما حفظ هستید. منم حفظ هستم ولی یادم رفت الان. که بالاخره انبیا و مرسلین و مقربین همه اینها حتی لا یبقا ملکم حتی لا یلحقه لاحق ولا یسبقه سابق ولا یطمع فی ادراکه طامع، عبارت قبلش. فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين و اعلا منازل المقربین و ارفع درجات المرسلین. نه اینکه شما رو برد گذاشت اول انبیا، اول مقربین، نه خیر، رفعتی داد، تفوقی داد، تقربی داد، تقدمی داد که لا یسبقه سابق ولا یفوقه فائق ولا یلحقه لاحق ولا یطمع فی ادراکهی طامع. طمع انبیا هم به درک اون مقام نمیرسد، اون مقام قبل خلقته، اون نور. که اینم قاعده رو بگم، البته بحث هی تو هم میشه ولی چاره ای نیست، حیفم میاد. تمام فضائل اهل بیت، تمام معجزات ائمه، تمام مقامات اهل بیت، تمام آیات قرآن که فضائل بیان شده درش، روایاتی که مقامات بیان شده، تمام فهم معارف اهل بیت برگشت میکند به تحقیق و بحث و بررسی و فهم و معرفت همین نور اول. اگر کسی روی این سالها وقت بذاره کار بکنه به فهم ارزش داره. یک حقیقتن بابیست که هزار باب بلکه هزاران باب علم ازش باز میشه، این نور اول. ریشه کل خلقت دیگه، اول عالم امکانه. پس وستعلا ملکو که علوون سقطت الاشیاء دون بلوغ عمده. خب خیلی اشیاء رو بذاریم کنار، فهمیدیم اشیاء در بالاترین مراتب خودشون، اشیاء نورانی، حقیقی، قوی، الهی، اینها به کمترین درجات اون نمیرسن. خیلی خب اشیاء رو میذاریم کنار، میریم تو خود اون نور. اون نور چقدر بوده؟ تعبیر از چقدرش به دهر شده در روایات. فرمود خداوند خلق کرد نور پیغمبر و امیر المومنین و حضرت زهرا رو در کافی شریف این حدیث. فمکثوا الف دهرن، در بعض از روایات داره الف دهرن، شما خودتون میتونید 10 تا الف دیگه هم اضافه کنید، فرقی نمیکنه، بیان بی نهایتی است. حضرت جواد علیه السلام فرمود اون نور مکس کرد. مکس کرد یعنی چی؟ گفتیم مکس معنا نداره که، در حال تغییر و تحول و عبادته، مکس نیست که. مکس یعنی به بیرون آشکار نشد، یعنی هنوز مخلوقات دیگه آفریده نشدن، اون نور بود و اون نور یعنی کل نظام عالم. البته این تعبیر غلطه در دقت خودش، اما برای تقریب ذهن میگم، در کل نظام عالم غیر از خدا و اون نور هیچ نبود. خدا بود و اون نور تمام، یک عابد بود و نور بود، یک مخلوق بود و نور بود، یک حقیقت بود و نور بود، غیر اون نور خدا بود دیگه، خداوند تبارک و تعالی، ذات خدا. خدا هم درجات نداره دیگه، بگیم کنه خدا، ظاهر خدا، باطن خدا، خدا خداست تمام، ترکیب نداره، درجات نداره، حالات نداره. خدا بود، اون نور بود. اون نور چقدر بود؟ فرمود وقتی خداوند اون نور رو آفرید، فمکثوا الف دهر، هزار روزگار اون نور مکس کرد. حالا این هزار روزگار به چه معناست؟ دیگه سقطت الاشیاء دون بلوغ عمده، کسی نمیتونه این ده را بفهمد یعنی چی. میزانی نداریم از جنس اونجا، زمانی نداریم شبیه و نظیر برای اونجا. خب تعبیر زیارت، تعبیر صحیفه سجادی را دقت فرمودید، فرمود سقطت الاشیاء دون بلوغ عمده، اشیاء به اونجا نمیرسن، سقوط میکنن. یکی از اشیاء الفاظه، حروفه، معانی، اینا هم اشیاء دیگه، خدا آفریده. خب اینها نمیتونن برای اون نور، برای اون ملک به اونجا برسن، قبل از رسیدن به اونجا سقوط میکنن. یعنی شما وقتی بخوای یه لفظی قرار بدی و این لفظ و این معنا برسه به اونجا، قبل از رسیدن به اونجا این لفظ و این معنا سقوط میکنه، راهی به اونجا نداره. لذا این مقام اهل بیت که داریم میگیم مقامی است که اصلا هیچ کدام از این الفاظ و معارف و مفاهیمی که ما داریم نسبت به اونجا تطبیق نمیشود. تا میگی صدیقه نباید توی اون نور اول اول بری، اونجا اصلا کلمه صدق و کذب راه ندارد هیچ کدام. تو اون نور که میری جود و بخل راه ندارد، هیچی راه نداره. آقا یعنی اون نور خالی از کماله؟ نه، اون سرچشمه کماله، فوق کماله، کمالات بعد از اون و به واسطه اون آفریده شدن، نه اینکه اون کمال نداره، اون فوق کماله، ینبوع کماله، یعنی سرچشمه است. اون نور همیان ملا قطب نیست که توش صفات مختلف ریخته، که صدق ریخته، جود ریخته، عف ریخته، اون تو همه با هم صفات با هم ترکیب شده، شده اون نور. نه خیر، فوق صفات است. حضرت چی فرمود؟ حضرت رضا در حدیث دیروز خوندیم فرمود نور ما رو خدا خلق کرد، ما الحمدلله گفتیم، ما لا اله الا الله از ما صادر شد، یعنی بعد از ماست. خود این لا اله الا الله بعد از ماست، فعل ماست، گفتار ماست، ظهور ماست. اون نور حسابش فرق داره. این تعبیر در صحیفه سجادیه. اون وقت بعض روایاتی داریم ما سند نداره، به لحاظ سند، سند درست و درمونی نداره، ولی مضمون خیلی خوبه. مثلا در مشارق برسی حدیث نقل میکنه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود انل معنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه. خیلی مضمون زیبایی است. من اون معنایی هستم، اون مقصودی هستم، اون حقیقت واقعی هستم که واقع نمی شود بر من امیرالمومنین نه اسمی نه شبیهی. نه شبیه دارم نه اسم بر من میره، اصلا هر اسمی رو من بذاری نمیشه، غلطه. ای بابا، این همه اسم دارید، علی دارید، ابو تراب دارید، این همه اسم دارید، بشر، انسان، وسیع، خلیفه پیغمبر، این همه اسم داره حضرت، چطور میفرماد من اسم ندارم؟ و این همه شبیه داره حضرت، چشم داره، دوتا مام داریم، این همه چشم. بالاخره نمیتونید بگید هیچ شباهتی نداره، که شبیه هست که بالاخره شباهتایی هست، مطلق شباهت رو که نمیشه انکار کرد. اما توی این حدیثی که صحیح و سندم نیست، حضرت میفهمند من اصلا شبیه ندارم، اصلا اسم بر من واقع نمیشود. این کدوم منه؟ این همون نوره. حضرت از بدن اشاره میفرماید، ولی بدن مراد نیست از این اشاره، این اشاره میره تا اون مقام، چون همه اونا درجات پیغمبر اهل بیت دیگه، از اونجا آمده هم شد تا این، تا تو این بدن، تا نور بودی در صلب، حضرت آدم، قبل حضرت آدم، قبل لوح و قلم، اونجا همه اونا منه، من مثل که شما الان اینجا نشستید میگید من میخوابم، من خسته میشوم، من گرسنه میشوم، در آن واحد هم میتونید بگید من گرسنه نمیشوم، من چاق نمیشوم، من لاغر نمیشوم. کدوم من؟ من هم چاق میشوم هم چاق نمیشوم؟ بله، بدن من چاق میشود اما روح من چاق نمیشود. بدن من قدش بلند میشود اما روح من که قدش بلند نمیشه، اصلا جنس قد نیست. بدن من منبسط مثلا میشود، منقبض میشود اما روح من نه. بدن من خسته میشود، کششش کم میشود اما روح من نه. روح خستگی جسمانی نداره، روح اگرم خستگی داره جنسش جنس دیگه، از این جنس نیست. من میخوابم اما روح من نمیخوابد. فهمود مؤمن هر کسی وقتی میخوابه روحش چی میشه؟ میره به عرش یا میره به آسمان ها یا میره به، اگه کافر باشه میره به سمت سجین، اسفل سافلین میره روحش. روح که نمیخوابه که، روح بیدار. حتی روح وقتی که از بدن جدا میشه بازم نمیخوابه که، میره عالم دیگه، با یه جای دیگه متصل میشه. روح نمیخوابه. پس من میتونم بگم من میخوابم، میتونم بگم من نمیخوابم. منی که نمیخوابم روح منه، منی که میخوابم جسم منه، درسته، هر دو منه. چرا؟ چون ناظر به دو درجه وجودی هستم، دو رتبه وجودی هستم. اهل بیت هم همینجور مراتب وجودی دارن. در یک مراتب وجودیشون میفهمند اصلا اسم و شبیه بر من واقع نمیشود، من نظیر ندارم. چرا؟ چون اصلا من اونجا آیت لیس کمثله شیئا، آیتشم، منم باید لیس کمثله شیئا باشم. ولی به واسطه خدا، به خدا، به خدا متصلم و نیازمندم، کاری به اون طرف نداریم، مثلا اونور معلومه. یعنی اون طرفی که اهل بیت به خداوند تبارک و تعالی نیازمند هستن در همه مراتب وجود، چون عبدن، مخلوقن، اونو بحث نداریم مثلا. اما ما اون حیثیت دیگر رو کار داریم که مورد غفلت واقع میشه، که اگر خدا صفتی دارد این صفت مظهر میخواهد. مظهر اون نوره. لیس کمثله شی، لیس له مثیل، نظیر، شبیه، وزیر، همه اینها در اون نور هست. بعد از این که نور ما هزار روزگار از روزگارهای عالم ذوات اهل بیت مکس کرد، فرمود امام جواد در اسلام که ثم خلق جمیع الاشیاء، بعدش خداوند بعد از اون هزار روزگار همه اشیاء رو آفرید. سوال اول مهم اینه که اولین چیزی که آفرید بعد اون نور چیه؟ باز مرتبه خود اهل بیت، اولین مخلوق متعین، اولین مخلوقی که بعد از اون نور تعین پیدا کرد، یعنی یه چیز جدایی قشنگ آفریده شد، چیه؟ اون در روایات داره که خود روح پیغمبر اکرم، یا نور پیغمبر اکرم، یا عقل پیغمبر اکرم. تعابیر مختلف داره، اسمهای مختلف داره. کلمات بزرگانی مثل علامه مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علی و بزرگان دیگری مثل قاضی سعید قمی و و و و که در و حتی فلاسفه شیعه، حکمای شیعه مثل ملا صدرا و غیره و بسیاری دیگه، حالا نمیخوام اسم ببرم دیگه، میرزا مهدی آشتیانی غیره، اینا که تو این فضاها صحبتی کردن و شرحی زدن و قلمی راندن که گفتن یک مخلوق اول به یه تعبیر اسمش آب، به یک معنا همون حقیقت اسمش هوا، به یک معنا اسمش عقل، به یک معنا اسمش نور، به یک معنا اسمش روحه، یک حقیقت واحده از اسماء متعدد دارد. شما دیگه الان متوجه شدین این اسماء مال کدوم مرتبه است؟ مال اون مخلوق دومی است در حقیقت، اولی اصلا اسم نداره، اولی اصلا اسم نداره. آقا چی میگه؟ آقا خود خدا اسم داره، شما میگی اون مخلوق اسم نداره؟ خود خدا اسم مگه نداره؟ عالم، قادر، حکیم، جواد، خود خدا اسم داره. الفاظ به خدا هم نمیرسه؟ الفاظ به خدا هم نمیرسد. این باز سر جاش بحث توحیدی، بارها گفتیم تا وقتی مبانی توحیدی حل نشه فضایل اهل بیت فهمیده نمیشود، توحید هم فهمیده نمیشود. ما به خدا میگیم عالم یعنی چی؟ چطور اسم به اونجا راه داره؟ مگر این عالم حروف نیست؟ مگر این حروف آفریده خدا نیستن؟ شما میگی معنای عالم، معنای عالم چی؟ معنای عالم آفریده خداست یا نه؟ همون معنایی که به ذهن شما میاد از عالم، یه معنایی میاد تو ذهن شما، اون همون مخلوق خداست یا نه؟ خود خداست. مخلوق خداست یا خود خداست؟ اگه بگید خدای چه مشکلی پیش میاد؟ اگه بگید معنای عالم و قادر که تو ذهن من میاد، همون که تو ذهنم میاد عیناً خود خداست، چی میشه؟ چه مشکلی پیش میاد؟ خدا محدود میشه به ذهن من، خدا از جنس مفاهیم و معانی میشه، چون اونا مفاهیم دیگه چیزه. بعد من میتونم اونو باز عوضش کنم، یعنی من خودم به اون چیزی که در ذهنم میاد محیطم، اصلا این خدا نمیشه که. پس لفظ عالم و لفظ قادر و لفظ جواد به همراه معانیش که در ذهن ما میاد، هر دو مخلوق خداست، اینا خدا نیست. حالا باید حلش کرد. بله، این از مسائل پیچیده توحیده. نه بنده بگم، ملا صدرا میگه که نابغه است، قاضی سعید قمی میگوید که اهل بخیه در مسائل توحیدی است، بزرگان همه گفتن آقا اطلاق اسماء الله بر خدا از امور پیچیده توحیده. ما چطور به خدا اطلاق میکنیم میگیم عالم؟ چطور به خدا اطلاق میکنیم میگیم قادر؟ واقعا پیچیده است، سنگین مطلب، اون بحث دیگری است. یعنی میخوام بگم شما در پاسخ وقت تو ذهنتون نیاد که آقا شما میگی به نور اهل بیت اسماء واقع نمیشود، در حالی که ما اسماء رو بر خود خدا واقع میکنیم. نخیر، اسماء بر خود خدا واقع نمیشود. همون جایی هم که دارید میگید عالم، خدا عالم است، خدا جواد است، حکیم است، حتی خدا موجود است، همه اینها بر ذات خدا واقع نمیشود. چطور؟ این توضیح داره، یک جلسه توضیح زیبا داره ها، که حل بشه ان شاء الله، که کار این جلسه نیست، ولی اگر یک وقتی بشه بحث خیلی خیلی شیرینیه. ما گاهی در جلساتی که داشتیم، یادم میاد در شرح دعای رجبیه جلساتی بود، حدود 45 جلسه 50 جلسه تا اواسط دعا رو شرح کردیم، بعد جلسه تعطیل شد. توی اون جلسات یادم میاد، یادم نیست در کدوم فقره، مثلا معانی جمیع ما یدعوک بود یا اللهم بود، همون فقره اوائل دعا در 20 جلسه اول بود، 20-25 جلسه اول، همون نیمه اول شرح بود، خیلی قبل، یادم نیست. اونجا به همین موضوع پرداختیم دقیقا، که اطلاق اسماء الله و الفاظ بر خداوند چگونه انجام میشه، اقوال مطرح بشه، بحث بشه، توضیح داده بشه، این معلوم بشه بالاخره بر ذات خداوند الفاظ نمیرسد. روایات گوناگون داره همین موضوع که الفاظ و معانی الفاظ به خدا نمیرسد، خودش روایات داره. باز یک تعبیر نظرم میاد به احتمال بیش از 90% این تعبیری هم که میخوام بخونم در صحیفه سجادی است، این تعبیری که الان میخوام بخونم، این هم خدا شاهده، نه بر این که مجلسی گرم بکنم، این اصلا واقعا تعبیر مهمی است. یعنی بنده خودم یک دفترچه‌ای دارم، مطالب دیگه خیلی خیلی خاص رو تو اون میبیسم، ولی خب ما چون مطالعه میکنیم مطلب خوب و زیبا زیاد آدم میبینه، زحمات علما رو مطالعه میکنیم، مطالب خوب زیاده، اما بعضی مطالب هست اصلا خیلی دیگه مهمه. همون تعبیری که خوندم و نوشتم تو دفترچه خودم، واستعلا ملک که علوان سقطت الاشیا دون بلوغ عمده، هم اونو نوشتم برای خودم، و همین تعبیری که الان میخوام بخونم اینم به نظرم در صحیفه سجادی است، که تعبیر اینه تفسخت دونکن نعوت، خدایا در پایین تر از تو، دون تو یعنی پایین تر از تو، نه در خودتو، در پایین تر از تو نعت ها، نعت یعنی چی؟ صفات، توصیفات، همین صفات که همه عالم، قادر، حکیم، جواد، همه اینا میشه نعت. تمام نعت ها قبل از تو و در پایین تر از تو تفسخ، فسخ، منفسخ یعنی کاغذ رو بنزید توی آب باز میشه از هم، که هویتش از دست میره، میشه چیز دیگه. الفاظ و معانی الفاظ در حقیقت نعوت، نعت اون معناست نه اون لفظ، لفظ که نعت نیست که، لفظ جوهره، مرکب صوته، لفظ چیزی نیست اصلا، لفظ به معنا ارزش پیدا میکنه، پس اون معنا نعته. توصیف شما به علم، این لفظ علم که نیست که توصیف شما، اون معنای علم توصیف شماست، درسته یا نه؟ روشنه تا اینجا؟ اون نعوت قبل از تو خدایا، اون نعوت فسخ میشود، باز میشه از هم، اصلا نمیرسه به تو. اینا تعابیر روایات، حقایق توحیدی است، خیلی هم مهمه، باید دانسته بشه. شما نفرمایید آقا منبر روز شهادت فرزن سخت شد، بشه آقا، بشه، سخت بشه، دو بار گوش بدید، 10 بار گوش بدید، اشکالی نداره که یک مفهومی رو انسان یاد بگیره، در عوض یک علمی منتقل بشه از علوم اهل بیت، ولو بنده عرض میکنم حتی اگه این چی که من دارم میگم غلط باشه، اشکال نداره، شما تحقیق کنید درستشو به دست بیارید، اون حقشو به دست بیارید، اشکالی نداره، بازم اقلا دو سه تا روایتی به گوش ما بخوره که رابطه توحید با ولایت معلوم بشه، رابطه ولایت با ما معلوم بشه، یه خورده باز بشه اطراف جوانب مسئله. خب این پس یک مقامی دارن ائمه علیهم السلام، اسم نداره، اینها نداره، و میخواستم بگم که اون تعبیری که امیرالمومنین فرمود، معنایی که من اون معنایی هستم که اسم ندارد و شبیه ندارد، درسته در یک روایتی نقل شده که اون روایت به لحاظ سند اعتبار نداره، اما در صحیفه سجادیه مطلبی داریم به بیان دیگه، سندش خوبه، همون مضمونه، معلوم میشه اون روایت درست سند نداره ولی راستگو بوده راویش، سندش ضعیفه، نه یعنی که دروغه، که نه یعنی جعلیه، که ما نتونستیم اعتبارش رو کشف کنیم، خب ما اعتبارش از طریق سند نتونستیم، سند اصلا نداره که بخوام بریم بررسی کنیم، خب از طریق مضمون بررسی میکنه، مضمونش در سایر روایت معتبر هست یا نیست، وقتی مضمونش هست این میشه درست، ما فقط طریق بررسی صحت روایات و صحت متون تاریخی فقط سلسله سند نیست، مثلا بنده شما رو کامل میشناسم، یه نفری میاد از شما برای من این مطلبی نقل میکنه، این آدم رو اصلا من نمیشناسم، تا حالا ندیدم، میگه آقای الف اینطور فرمود، من آقای الف کامل میشناسم، اصلا این آدم رو نمیدونم راستگوی دروغگوی کی از چی هست، اما میدونم چیزی که نقل کرد به شناخت من از شما میخوره، مثلا شما نمایشگاه ماشین دارید،
این داره میاد میگه فلانی گفتش که امروز نمایشگاه ماشین من بسته است، مثلا اینو نمیشناسم که، ولی میگم این نمیشه تصادفی دروغ بسته باشه، این چیزی هست که خبر داره از اون آدم، مثلا یه قرینه میشه، یه قرینه مضمونی مطلبی نه سندی. فرد اصلا نمیشم گاهی طرف رو میشناسم دروغگوه، دروغگوه، اما مطلبی که داره میگه میفهمم درسته، الان داره راست میگه، لان الکذوب قد یصدق، این جمله معروفه بین علما، حدیث نیست ولی معروفه، دروغگو هم گاهی راست میگه، همیشه که دروغ نمیگه. لذا قرآن فرموده ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسقی برای شما خبر آورد بررسی کنید، نفرموده بندازیش دور به درد نمیخوره، تبیان کنید، برید ببینید بیان دیگه پیدا میکنید، قرینه پیدا میکنید ببینید راست یا دروغ، نه اینکه خبر فاسق رو بنداز کنار، خبر دروغگو رو بنداز کنار، نه، خبر دروغگو رو تبیان کن، بررسی کن. خداوند تبارک و تعالی توفیق معرفت و محبت مستقر و ثابت اهل بیت علیهم السلام رو نصیب و روزی همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.